عزیز، آیا درباره مرکبات معلومات دارین؟ خب عزیزان، مرکبات که از ماده کیمیایی است که از ترکیب دو یا چند عنصر مختلف به نسبت معین و مشخص با وجود میآیند. و همچنان شاگرده عزیز، مرکبات که است آنها دارای خواص جدیدی می باشه که با وجود می آید که با خواص یک عناصر تشکیل دهندهش فرق می کنم. در کل که از شاگرده عزیز، مرکبات که است از دو یا چند عنصر مختلف ساخته شده است، مثلا آب را در نظر می گیرن که از هیدروژن و چی ساخته شده؟ اکسیژن. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستند با روش های کیمیایی ساخته یا چی می شه؟ تجزیه می شه. یعنی مانا می توانیم آنها را با روش های فیزیکی مثلا صاف کردن آنها را چی کنیم؟ تجزیه کنیم. در کل ما از روابط کیمیایی در اینجا استفاده می کنیم. همچنان شاگرده عزیز، مرکبات که هستند دارای فرمول کیمیایی مشخص است. هر مرکب دارای یک فرمول خاصی است که نشان می دهد که از کدام عناصر و به چه تعداد تشکیل شده. عزیزایم، مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین آب را شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه، چی را میسازه شاگرده عزیز؟ آب را. پس آب که شاگرده عزیز یکی از مثالهای بسیار خوب مرکبات است که در کل اینها که هستن شاگرده عزیز، آب در حرارت عادی یک مایع است، اما هیدروژن و اکسیژن در حرارت‌های عادی به حالت چی پیدا میشه؟ به حالت گاز. و هر کدام خواص جداگانه خود را داره. وقتی که با هم ترکیب میشه، خواص آنها به طور کامل چی میکنه؟ تغییر. مثلا آنها قبل از تعامل در حالت گاز بودن، ولی بعد از تعامل در کدام حالت شدن شاگرده عزیز؟ در حالت های مایع شاگرده عزیز. خب عزیزایم، باز همینجا یک جدول داریم، یک خلاصه کلی بالایش میکنیم که در کل ماده از چی تشکیل شده؟ ماده به چند نوع است؟ به دو نوع، ماده خالص و ماده غیر خالص. ماده خالص که از قسمی که قبلا هم گفتیم به عنصر و مرکب تقسیم میشه، که باز خود عنصر که از به فلز و غیر فلز تقسیم میشه. و ماده غیر خالص به چی تقسیم میشه؟ ماده مخلوط های متجانس و غیر متجانس. با امیده که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال عزیزم، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، شما سوال دارین. سوال اولتان ای است که انحلالیت مواد چی است شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است که انحلالیت مواد چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم، انحلالیت عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین است. خب عزیزای، مواد خالص چگونه به دست می آیم؟ آیا یادتان است؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم که هر چیزی که از یک نوع ماده ساخته شده باشه به نام ماده چی یاد میشه؟ خالص یاد میشه. عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده خالصی است که از یک نوع اتم هایی که دارای پروتون های یکسان است تشکیل میشه شاگرده عزیز. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، ماده خالص به چند نوع است؟ تشریح کنین. سوال دوم، عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ تشریح کنین. و سوال سومتان، مرکبات چی است؟ خب عزیزم، ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی، شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز، همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، در اول میریم بالای مفاهیم مهم کیمیا که عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عبارت از سمبول، ولانس، فرمول بود. ما گفتیم شاگرده عزیز که سمبول ها علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف نام انگلیسی یا لاتینی آن عناصر چی میشه؟ افاده میشه. و همچنان گفتیم که فرمول های کیمیایی چی است شاگرده عزیز؟ مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ ولانس قوه اتحاد عناصر بود. ما گفتیم شاگرد عزیز هرگاه یک الکترون یک عنصر در ایجاد رابطه سهم باشه، ولانس آن عنصر چند است؟ یک. اگر دو الکترون باشه، ولانس آن عنصر دو، و اگر سه الکترون باشه، ولانس آن عنصر چند میشه؟ سه. پس شاگرد عزیز با امیدی که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 32 تا 36 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. ما میگیم شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی با قوت یا نیروی گفته میشه که اتم های مولکول ها را به هم دیگه چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. این نیرو که از شاگرد عزیز ناشی از تبادل یا اشتراک الکترون ها بین چی از شاگرد عزیز؟ بین اتم ها. حال شاگرد عزیز میایم بالای انواع رابطه کیمیایی که یکی از آنها چی است؟ رابطه ایونی. رابطه ایونی که از شاگرد عزیز در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میآید، و همچنان شاگرد عزیز رابطه ایونی که است در نتیجه چی به وجود میآید؟ قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها. زمانی که قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها برقرار شود، پس چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. این قوه باعث میشه تا ایون ها به طور کامل به همدیگه چسبیده باشه که در نتیجه رابطه ایونی چی میشه؟ تشکیل. فلزات کش از شاگرده عزیز همیشه در تعاملات کیمیایی الکترون های ولانسی خود را از دست میده، اما غیر فلزات که از به طور عموم در تعاملات کیمیایی همیشه چی میکنه شاگرده عزیز؟ الکترون میگیره. و یاد داشته باشین فلزات همیشه الکترون ولانسی خود را از دست میده و غیر فلزات همیشه الکترون میگیره. اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم. مثال چی از شاگرده عزیز؟ سودیم کلوراید. سودیم کلوراید میبینین شاگرده عزیز ما میفهمیم که تمام مرکبات از لحاظ چارج خنثی میباشه. پس مرکب سودیم کلوراید که از یک سودیم و از یک کلورین تشکیل شده، ایون های سودیم که میبینین شاگرده عزیز مثبت و از کلورین منفی است و از لحاظ چارج اینها چی هستند؟ خنثی. اینه در تصویر میبینین شاگرده عزیز سودیم و کلورین براتون داده که سودیم چی است؟ مثبت یک و کلورین منفی یک، که به چی تبدیل میشه؟ کتیون ها و انیون ها. زمانی که ما میگیم رابطه بین کتیون و انیون چی شوه؟ برقرار شوه، پس در این صورت چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز میایم بالای رابطه اشتراکی که رابطه اشتراکی چیست؟ ما میگیم شاگرده عزیز نظر به نامش رابطه اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون ها در بین دو یا بیشتر از دو اتم به وجود میآید. رابطه اشتراکی که از شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه که تفاوت میل الکترون گیری بین اتم ها چی باشه؟ کم. و رابطه اشتراکی شاگرده عزیز هم میتوانه بین اتم های هم نوا و هم مختلف نوا تشکیل شوه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که میبینین عنصر هیدروژن را. عنصر هیدروژن که از شاگرده عزیز به حالت آزاد به شکل یک اتمی پیدا نمیشه، بلکه به شکل مولکول دو اتمی پیدا میشه. به خاطر تشکیل مولکول هیدروژن، دو اتم هیدروژن بین خود یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک میگذاره تا چی را پیدا کنه؟ یک مولکول هیدروژن را به وجود بیاره. زمانی که شاگرده عزیز هیدروژن یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک گذاشت، پس چی میشه؟ مولکول هیدروژن تشکیل میشه که توسط یک خط نمایش داده میشه. شما میبینید در تصویر بالا شاگرده عزیز برتون نمایش داده شده. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای انواع رابطه اشتراکی. رابطه های اشتراکی که از شاگرده عزیز میتونه یکانه، دوگانه و سیگانه باشه. یکانه مثلا شاگرده عزیز زمانی که اتم های عناصر یک یک الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب ایجاد رابطه یکانه میشه. مثلا شاگرده عزیز در مثال قبلی دیدیم که زمانی که مولکول هیدروژن تشکیل میشد، در اینجا دو اتم هیدروژن بین خود یک یک الکترون را به اشتراک گذاشتن و سبب تشکیل رابطه یکانه شد. رابطه دوگانه که از شاگردای عزیز زمان ایجاد میشه، زمانی که اتم های عناصر بین خود دو الکترون را به اشتراک بگذارن. مثلا شاگردای عزیز در عنصر اکسیژن را مشاهده میکنین که عنصر اکسیژن که است، دو اتم آنها با همدیگه یک جای میشه و دو الکترون خود را به اشتراک میگذاره. زمانی که دو اتم اکسیژن دو الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب رابطه اشتراکی دوگانه میشه که در نتیجه مولکول دو اتمی اکسیژن چی میشه؟ تشکیل میشه. خب شماره عزیز، اینجا شما تصویر دارین که دو اتم چی است؟ اکسیژن که است، یک الکترون خود را به اشتراک گذاشته و سبب چی میشه؟ مولکول دو اتمی اکسیژن میشه. خب شماره عزیز، میایم بالای رابطه اشتراکی سیگانه. ما گفتیم شماره عزیز زمانی که اتم های عناصر سه الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب ازی میشه که چی شوه؟ رابطه اشتراکی سگانه را بسازه. مثلا شاگردای عزیز، شما رابطه سگانه را در عنصر نیتروژن مشاهده میکنین. در رابطه اشتراکی سگانه که از قسمی که ما گفتیم، هر اتم سه الکترون خود را چی میکنه؟ به اشتراک میگذاره که سبب ایجاد رابطه سگانه میشه. اینجا میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ از اتم‌های نیتروژن که از سه الکترون خود را به اشتراک گذاشتن و سبب چی شد؟ رابطه اشتراکی سگانه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه فلزی. که رابطه فلزی چی است؟ رابطه فلزی قوه کشیشی است که بین الکترون‌های ولانسی و ایون‌های مثبت در فلزات چی می باشه شاگردای عزیز؟ موجود می باشه. رابطه فلزی که از در کل شاگردای عزیز از رابطه اشتراکی و از رابطه ایونی کاملا متفاوت است. در اینجا که از شاگردای عزیز، فلزات از مواد دیگر بر اساس چی؟ خاصیت هدایت برقی و هدایت حرارتی بلندشان چی است؟ فرق داره. بخاطر که شاگردای عزیز دیگه عناصر که است، نظر به چی؟ نظر به این که هدایت برقیشان متفاوت است از فلزات چی است؟ بسیار فرق داره. بخاطر که فلزات هادی خوب برق است. در فلزات که از شاگردای عزیز الکترون های ولانسی به اتم مربوطه وابسته نمی باشه، بلکه در همه قسمت های اتم های فلزات چی است؟ در حال حرکت است و اتم ها میتونه به سمت رابطه چی کنه؟ برقرار بسازه. در فلزات الکترون های ولانسی که از شاگردای عزیز مجزا از اتم های مربوطه به سرعت در بین ایون های مثبت در حال چی می باشه؟ حرکت می باشه. خب شاگردای عزیز، ما می فهمیم که فلزات برق را به خوبی هدایت می کنه. به همین ترتیب که از شاگردای عزیز، فلزات حرارت را همچنان به خوبی چی می کنه؟ انتقال می ته. اما خاصیت انتقال حرارت در غیر فلزات بسیار کم است. حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی ایون ها و الکترون ها میشه. حرکت اهتزازی ذرات در انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر نقش اساسی را بازی میکنه و باعث انتقال حرارت میشه. جلای فلزی نیز مربوط به موجودیت الکترون های آزاد فلزات میباشه که در صنف بالاتر بالای آن صحبت میکنیم. با امیدی که شاگردای عزیز، شما درباره رابطه های کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. درس فعالیت شما مثل قبلا شاگردای عزیز 3 سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگردای عزیز، شما میفهمین که رابطه کیمیایی یا کیمیکال باند که است، به نیرو یا قدرت گفته میشه که اتم های مولکول ها را به یکدیگر چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. حال میایم شاگردای عزیز به سوال دومیتان که سوال دومیتان چیست؟ سوال دومیتان ای از شاگردای عزیز که رابطه ایونی چیست؟ قسمی که شاگردای عزیز، شما قبلا در باره رابطه ایونی معلومات حاصل کردین. ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه ای است که در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود می آید.
سوال سوم، میتونه شاگرد عزیز که رابطه فلزی چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که رابطه فلزی عبارت از رابطه است که در آن بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات چی باشه؟ کشش موجود باشه که این رابطه به نام چی میشه؟ رابطه فلزی. یا ما میگیم شاگرد عزیز که رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود می باشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ سوال دومتان شاگرد عزیز، رابطه ایونی کدام رابطه است؟ سوال سومیتان، رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که قبلا شاگرد عزیز با شما تعریف کردم، با امید که یاد گرفته باشین و نوت کرده باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس بعدیتان. درس بعدی شاگرد عزیز، ما تعاملات و معادلات کیمیایی را میخوانیم. با امید که شاگرد عزیز شما یک بار پیش از درس آیندهتان درس آینده را همراه خود مرور کنین و یاد بگیرین. زمانی که شاگرد عزیز شما یک ساعت قبل از درس یک بار بالای او درس مرور کنین و درس حتما خوب یاد میگیرین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. شما را به خداوند متعال می سپارم تا جلسه بعدی، تا روز بعدی. خدا حافظ و مددگارتان. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای سایکل و الکان ها صحبت کردیم. سایکل و الکان ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم اگر تعداد اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه با هم دیگر وصل شود، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. فرمول عمومی سایکلو الکان ها CnH2n بود. مثلا شاگرد عزیز، اولین مرکب آنها چی بود؟ سایکلو پروفان. زمانی که میبینید در سایکلو پروفان که سه کربن با هم دیگر یک جای شده و یک حلقه را تشکیل داده، به همین لحاظ به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروکربن های اروماتیک. در اول میایم بالای الکاین ها صحبت میکنیم، چون الکاین ها که است از درس گذشته ما باقی ماندن. الکاین ها چی بود شاگردای عزیز؟ الکاین ها که است شاگردای عزیز، هیدروکربن های غیر مشبوع است که از مرکبات مربوطه مشبوع آنها فقط چند اتم کم داره، چهار اتم هیدروژن کم داره. در این هیدروکربن ها که است شاگردای عزیز، بین دو اتم کربن و کربن رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه وجود داره. فرمول عمومی آنها که است CnH2n منفی دو است، که اگر شاگرده عزیز ما قیمت N را دو و یا اضافه تر از دو بگیریم، اولین مرکب سلسله چی به دست میاد؟ ایتاین یا هم چی شاگرده عزیز؟ استیتلین. ببینید شاگرده عزیز، در استیتلین که است ما بین دو اتم کربن رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره. فرمول عمومی اینها که است از استیتلین چی میشه؟ C2H2. چون شاگرده عزیز زمانه که 2N منفی دو شود چی میشه شاگرده عزیز؟ دو. و قسمه که شاگرده عزیز ما بگیریم قیمت چی را؟ این را دو بگذاریم، 3 ضرب 2 خود 2 میشه. ایچه میگیریم شاگرد عزیز، 2 را ضرب 2 میکنیم منفی 2، 2 را ضرب 2 4 میشه، 4 منفی 2 پس 2 میشه. پس ما میگیم که چی است؟ استیتلین دارای روابط اشتراکی سیگانه است و اولین مرکب الکاین هاست. الکاین ها که از شاگرد عزیز قسم نام گذاری میشه که پسوند ANE که نام الکان مربوطه آنها که است به چی تبدیل میشه؟ YNE. شاگرده عزیز که در نتیجه چی میکنیم؟ ما الکاین مربوطه را حاصل میکنیم. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفته بودیم. در نامگذاری به طریقه آیپک اینها که از چی است شاگرده عزیز، ما باز هم شاگرده عزیز مرحله داریم. در مرحله اول که از شاگرده عزیز مثل که در الکین ها خوندیم چی میکنیم؟ اول طویلترین زنجیره انتخاب میکنیم. قسمی که در اینجا که از شاگرده عزیز رابطه سگانه است، پس ما زنجیر طویلی را انتخاب میکنیم که رابطه سگانه در آن موجود باشه. بعد از اون شاگرده عزیز شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سیگانه موجود بود و یا هم نزدیک بود چی میکنیم؟ از اون طرف نامگذاری را شروع میکنیم. در وقت نامگذاری شاگرده عزیز اول نمبر کربونی که در او چه است رابطه سیگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود، در کربون دومی و یا سیومی، اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون و ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم و بعد از او پسوند وای این ایره به آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز ببینید در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین، به خاطر چی در یک پنتاین که است در اینها چی هستند؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سیگانه. در دو پنتاین که است در اینجا شاگرد عزیز رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی است؟ ما شماره یک و دو را به آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است، آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به اسیتلین یا اولین مرکب اینها. اسیتلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. اسیتلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سوختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میآید. ببینید شاگرده عزیز، قسمی که در معادله میبینین اگر ما اسیتلین را بسوزانیم، در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میآید؟ و حرارت. از اسیتلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ های اکسی اسیتلین که حرارت زیاد، یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه. برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین حال شاگرده عزیز موجودیت رابطه سگانه اسیتلین که از چی میکنه؟ اسیتلین را یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانک های فولادی که حاوی اسیتون است، از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سگانه موجود است و این رابطه سگانه باعث از این میشه که این گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک از شاگرد عزیز از کلمه آلاتین اروما، یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشد. بنزین که از شاگرد عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرد عزیز؟ زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شود. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرد عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز اسپرین میبینین که برای تسکین درد های تتراسیکلین که به قسم آنتی‌بیوتیک چی میشه؟ استعمال میشه تا درد های آنها را چی کنه؟ تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرد عزیز؟ اینها تمامشون مرکبات اروماتیک است. منابع مهمی مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی است؟ پترولیم است. موادی که شاگرد عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میآید عبارتش چی است؟ قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرد عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل می گردد. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود، از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میآید. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرد عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است، دارای بوی خاص می باشه و به 80 درجه سانتیگراد به جوش میاد. بنزین که از در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید که است به خوبی حل میشه. همچنان شاگرده عزیز بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار میگیره و باعث حل نمودن آنها چی میشه؟ در محلل ها میشه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا نسبت زیاد بودن اتم های کربن چیز به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگردان عزیز در اینجا در مثال ها میبینین در صفحه 32 کتابتان در بنزویک اسید میبینین بنزالدهید و فینول که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگردان عزیز حالا میاییم بالای نفتالین که نفتالین چی هست؟ نفتالین که از شاگردهای عزیز مرکبی است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردهای عزیز که یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک زل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمانی شاگردهای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرمول ساختمانیش شاگردهای عزیز اینجا میبینید که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی هستن؟ رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که از سی ده اچ هشت است. خب شاگرده عزیز خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. مثلا شاگرده عزیز آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. اینها که هستن شاگردای عزیز بوی مشخص اروماتیکی را دارن. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگراد است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگراد غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز اینها که هستن لاروای کویر از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشناب ها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز امروز ما فصل دوم کیمیایتون خلاص کردیم از صنف نهم. ما امیدی که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز ما در این فصل بالای هیدروکربن ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکربن ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست می آمد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله می سخت شاگردان عزیز؟ به شعله زرد رنگ می سخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردان عزیز در کجا استفاده می شد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده می شد. و همچنان شاگردان عزیز ما چی خواندیم؟ هیدروکربن ها را. هیدروکربن ها چی بود؟ هیدروکربن ها مرکبات عضوی بود که از کربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکربن ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه زمانی به وجود آمد زمانی که در مابین دو اتم کربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کربن دو الکترون به اشتراک گذاشته می شد. و سه‌گانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته می شد رابطه چی به دست می آمد؟ سه‌گانه. و همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که هیدروکربن ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه که الفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الفاتیک که بود باز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که در هیدروکربن های مشبوه تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکربن های غیر مشبو کدام تعاملات و شگرده عزیز تعاملات جمعی صورت می گرفت. خب شگرده عزیز ای بود درس امروزی ما، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شگرده عزیز میایم بالای سوالاتتان. در سوالات شگرده عزیز شما سوال اولتان است که هیدروکربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان، مرکبات آروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان، مرکبات آروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان و امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنفندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمان و ارتگستان با درس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. همه شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای نظریه معاصر اتمی صحبت کرده بودیم که چی بود. قسمی که ما در درس گذشته هم گفتیم که نظریه معاصر اتمی جدیدترین و دقیقترین توصیفی از ساختار اتم را به ما نشان میدن. این نظریه بر اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزینی مدل های کلاسیک اتم مانند مدل چی است بر از شاگرده عزیز. همچنان شاگرده عزیز در مورد طبیعت موجی و ذروی نور صحبت کرده بوده. در فیزیک کوانتوم که از شاگرده عزیز ذرات کوچک مانند الکترون ها و فوتون ها دارای چی است شاگرده عزیز، خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی ذرات در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی رفتار میکنه؟ مانند موج ها رفتار میکنه. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 24 الی 28 کتاب شما را در بر میگیره. در اول میایم بالای باقی مانده درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما نمبر های کوانتوم را خوانده بودیم که یکی از آنها شاگرد عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم مغناطیسی. آیا شاگرد عزیز شما نمبر کوانتوم اصلی و فرعی را یاد دارین که در روز در باره آن صحبت کردیم؟ خب شاگرد عزیز، با امید که در یادتان باشه، حال شاگرد عزیز بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی صحبت میکنیم. نمبر کوانتوم مغناطیسی که از شاگرد عزیز با سمبول M نشان داده میشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتومی است که موقعیت اوربیتال الکترون را در فضای سه بودی و همچنان جهتگیری آن را در یک میدان مغناطیسی به ما چی میتونه؟ تعیین میکنه. توسط از این ما میتونیم شاگرد عزیز جهتگیری اوربیتال ها را تعیین کنیم. مثلا شاگرد عزیز این شماره تعیین میکنه که یک اوربیتال در یک سطح انرژی چگونه در جهت های مختلف فضا قرار داره. و همچنان شاگرد عزیز مقدار M که از وابسته به شماره کوانتوم فرعی است. هر قدر مقدار M شاگرد عزیز چی باشه؟ منفی یک تا مثبت یک باشه. مثلا شاگرد عزیز برای هر مقدار فرعی نمبر کوانتوم مقدار مغناطیسی میتونه هر عددی صحیح از منفی یک تا مثبت یک باشه که در این محدوده قرار داره. مثلا شاگرد عزیز اگر چی باشه شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگرد عزیز مقدار ممکنه نمبر کوانتوم مغناطیسی ما عبارت از چی است؟ مثبت یک، صفر و منفی یک. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس مقدارهای ممکن برای نمبر مغناطیسی ما چی است؟ مثبت دو، مثبت یک، صفر، منفی یک و منفی دو است. همچنان شاگردای عزیز توسط نمبر مغناطیسی ما می توانیم تعداد اوربیتال ها را مشخص کنیم. مثلا شاگردای عزیز اگر نمبر کوانتوم فرعی مساوی به 1 باشه، پس شاگردای عزیز ما در اینجا 3 مقدار مختلف برای نمبر مغناطیسی داریم که اینها که هستن شاگردای عزیز چی از در اوربیتال ها موقعیت دارن. و طور کلی شاگرده عزیز تعداد اوربیتال های موجود در یکی از قشرها برابر با چی از شاگرده عزیز 2L مثبت 1. ما در نمبر کوانتوم مغناطیسی اقشار آنها را توسط چی 2L مثبت 1 میتونیم به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز نمبر کوانتوم مغناطیسی که از جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را در فضای سی بودی با ما چی میکنه مشخص میکنه و در تعیین وضعیت الکترون ها در حضور میدان مغناطیسی چی از دارای اهمیت است. ما میتوانیم توسط اینها چی کنیم شاگرده عزیز؟ جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز ما میتونیم به طور دقیق موقعیت و ویژگی های الکترون ها را در اتم ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالای نمبر کوانتوم سپین که نمبر کوانتوم سپین شاگرده عزیز چیست؟ نمبر کوانتوم سپین که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میده؟ نمبر کوانتوم سپین که از شاگرده عزیز یکی از ویژگی های داخلی است که به الکترون ها و سایر ذرات زیر اتمی تعلق دارد و توسط آن ما می توانیم حرکت چرخشی آنها را به طور حول یا محال خود آنها چی کنیم پیدا کنیم. سپین که از شاگرده عزیز به طور مستقیم به حرکت دورانی ذره ارتباط نداره، بلکه یک خاصیت داخلی است که رفتار الکترون ها را تحت تاثیر چی میکنه قرار میده شاگرده عزیز. خود کلمه سپین که از شاگرده عزیز با معنای چرخش است و عبارت از مقدار حرکت دورانی یک ذره به دور محور چی است؟ به دور محور خودش است. این مقدار که از شاگرده عزیز برای ذرات اساسی کاملا مشخص و معین از شاگرده عزیز که قیمت سپین که از مثبت 1/2 تا منفی 1/2 می باشه شاگرده عزیز. خب عزیزان حالا میاییم بالای اقشار اصلی و فرعی که چی از شاگرده عزیز؟ آیا شاگرده عزیز تا حالا درباره اقشار اصلی و فرعی شما معلومات پیدا کرده؟ خب شاگرده عزیز در فیزیک و در کیمیای کوانتوم که است اقشار به لایه های مختلف الکترون ها اطلاق میشه که چهار اطراف هسته یک اتم اینها چی از قرار داره. این اقشار که از شاگرده عزیز به دو دسته تقسیم میشه که اقشار اصلی و اقشار چی از شاگرده عزیز فرعی. در اول میاییم بلای قشرهای اصلی که قشرهای اصلی چی از شاگرده عزیز؟ قشرهای اصلی که شاگرده عزیز به آنها سطوح انرژی اصلی هم گفته میشه و سطوح اطلاق میشه که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار دارن. این اقشار که از شاگرده عزیز بر اساس شماره کوانتوم اصلی مشخص میشه. شماره کوانتوم اصلی که از با استفاده از اقشار اصلی شاگرده عزیز یک عدد صحیح مثبت می باشه که از مثبت 1 تا چی از شاگرده عزیز تا لایتنه ای ادامه دارم. این شماره نشان دهنده میزان انرژی و فاصله الکترون ها از چی است؟ از هسته است. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن هر چقدر که این نمبر کوانتوم اصلی اینها بزرگتر باشه انرژی الکترون های آنها چی است؟ بیشتر و آنها دورتر از هسته قرار داره. برعکسشان هر چقدر که آنها چی باشه شاگرده عزیز نمبر کوانتوم اصلی آنها کوچکتر باشه انرژی الکترون های آنها چی است؟ کمتر و نزدیکتر به هسته موقعیت داره. همچنان شاگرده عزیز هر قشر اصلی آنها میتونه تعداد خاص الکترون ها را در خود جای بده که ظرفیت الکترونی قشر اصلی برابر به چی از شاگرده عزیز 2N مربع. و مثلا شاگرده عزیز اگر این مساوی با یک باشه پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرده عزیز؟ دو. اگر این مساوی با دو باشه پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرده عزیز؟ 8 الکترون. یعنی آنها میتونه 8 الکترون را در خود چی کنه؟ جایگزین کنه. اگر این مساوی با 3 باشه پس چی است شاگرده عزیز؟ میتونه 18 الکترون داشته باشه. مثلا شاگرده عزیز سیر مربع میکنیم 9 میشه 2 ضرب 3 18. پس به این صورت ما میتوانیم ظرفیت الکترونی آنها را در قشرهای اصلی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز شما میتونین با هر نمبر کوانتوم اصلی سویه انرژیکی اصلی آنها را چی کنین به دست بیارین که آنها چی است شاگرده عزیز؟ معین است. اگر این مساوی به یک باشه پس آنها چی است شاگرده عزیز؟ در سویه انرژیکی که موقعیت داره. اگر دو باشه در L، اگر سی باشه در M، اگر چار باشه در N، اگر پنج باشه در O و اگر شش باشه در P و اگر هفت باشه در Q موقعیت داره. شاگرده عزیز اگر شما این را یاد گرفته نمیتونین میتونین از اینها یک خلاص بسازین که مثلا شاگرده عزیز میتونین از K L M N O P Q یک مشخصه بنامه چی بسازین؟ کلی منافق. اگه این جمله را همیشه در یادتون باشه پس هیچ وقت شاگرده عزیز شما چی میکنه؟ اقشار اصلی از یادتون نمیره که قشر اول اصلی چی بود؟ قشر دوم، قشر سوم و قشر چهارم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای اقشار فرعی که اقشار فرعی چی است شاگرده عزیز؟ اقشار فرعی که از ببخش های کوچکتر از یک قشر اصلی گفته میشه که مشخصات بیشتر مانند شکل و جهتگیری اربیتال ها را با ما چی میکنم؟ معین میکنم. هر قشر اصلی میتونه یک یا چند شاگرده عزیز قشر دیگه داشته باشه. قشرهای فرعی که از شاگرده عزیز توسط آنها ما میتوانیم نمبر کوانتوم فرعی آنها مثلا شاگرده عزیز توسط اقشار فرعی نمبر کوانتوم فرعی چی میشه؟ شناخته میشه که این نشان دهنده نوع اوربیتال و شکل آنها است. قسمی که در نمبر کوانتوم فرعی هم خواندیم اگر مقدار نمبر کوانتوم ما چی باشه شاگرده عزیز؟ صفر باشه پس آنها در چی است؟ قشر اس موقعیت داره که شکل چی داره؟ کروی. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما یک باشه پس آنها چی است؟ در اوربیتال پی موقعیت داره و شکل چی است؟ دنبلی داره. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه پس آنها چی است؟ در چی موقعیت داره؟ اوربیتال دی که شکل چی؟ پیچیده تر داره. و همچنان اگر نمبر کوانتوم فرعی ما سی باشه پس همچنان باز در اوربیتال اف موقعیت داره که باز چی است؟ شکل پیچیده تر داره. ما گفته بودیم شاگرده عزیز که نمبر کوانتوم فرعی میتونه اعداد را از صفر تا این منفی یک چی کنه با خود بگیرم. در کل شاگرده عزیز ما نمبر کوانتوم شاگرده عزیز نمبر کوانتوم ها را خواندیم که در اقشار اصلی ما از نمبر کوانتوم اصلی و در اقشار فرعی از نمبر کوانتوم فرعی چی کردیم شاگرده عزیز؟ استفاده کردیم. خب شاگرده عزیز با امید که شما نمبر کوانتوم های اصلی و فرعی را یاد گرفته باشین که چی گونه بود و چی گونه ما میتونستیم از آنها چی کنیم شاگرده عزیز استفاده کنیم. مثلا شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم که اگر نمبر کوانتوم فرعی ما چی باشه شاگرده عزیز؟ قیمت صفر بگیره پس سویه انرژیکی فرعی آن چی است؟ S. اگر یک باشه پس سویه انرژیکی آن چی است؟ پی. اگر دو باشه پس سویه انرژیکی فرعی آن دی و اگر سی باشه در اف و اگر فور باشه در چی است شاگرده عزیز؟ در جی موقعیت دارم. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که نمبر کوانتوم اسپین را تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز نمبر کوانتوم اسپین یادتان است که کدام نمبر کوانتوم بود؟ خب شاگرده عزیز ما گفتیم که نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرده عزیز با ماشی را نشان میده با مانای چرخش است و همچنان شاگرده عزیز با ما چی را نشان میده شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است؟ با ما شاگرده عزیز این را نشان میده که مقدار حرکت دورانی در یک ذره را با دور محور خودش چی است؟ با ما نشان میده و همچنان شاگرده عزیز اسپین که بود قیمت های مصبت
مثبت 1/2 و منفی 1/2 را به خود می گرفت. مثبت 1/2 چی با شاگرد عزیز؟ مطابق جهت عقربه ساعت و منفی 1/2 مخالف جهت عقربه ساعت بود. حال میایم شاگرد عزیز بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که سویه‌های انرژیکی اصلی و فرعی را تشریح کنین که ما قبلا درباره اون صحبت کردیم. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای قاعده هم صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.